بسم الله الرحمن الرحیم. درس تفسیر قرآن سوره مبارکه توبه توسط آیت الله جوادی آملی، تهیه شده در سال 1381 هجری شمسی توسط دفتر تبلیغات اسلامی حوزه علمیه قم. واحد صوت.
بسم الله الرحمن الرحیم. ان الله اشترى من المؤمنين انفسهم واموالهم بان لهم الجنه يقاتلون في سبيل الله فيقتلون ويقتلون وعدا عليه حقا في التوراة والانجيل والقران ومن اوفى بعهده من الله فاستبشروا ببيعكم الذي بايعتم به وذلك هو الفوز العظيم. التائبون العابدون الحامدون السائحون الراكعون الساجدون الآمرون بالمعروف والناهون عن المنكر والحافظون لحدود الله وبشر المؤمنين. برخی از آیات قرآن کریم است که بدون تحلیل معرفت نفس ممکن نیست. در این بخش خداوند یک بایعی را ترسیم فرمود و یک مبیعی را. بایع مؤمن است و مبیع جان او. اونجا که مبیع مال است، انفکاک مبیع از بایع مشخص است که مؤمن مال خود را به خدا واگذار میکند و هر راهی را که ذات اقدس اراده تعیین کرد صرف میکند. اما اونجا که بایع خودش را میفروشد، بایع مؤمن است، مبیع هم خود مؤمن، این ترسیمش و تصویرش چگونه است؟ این در جهت مثبت. در جهت منفی که جریان عقاب و عذاب و امثال ذالک است، آیات فراوانی در قرآن کریم است که ظلم را مطرح می‌کند. می‌فرماید کافر منافق به خودشون ظلم کردند، به ما ظلم نکردند، کسی هم به اینها ظلم نکرد. ظالم اینها هستند، مظلومم خود اینها. نه ظالم دیگری است، نه مظلوم دیگری، نه کسی به اینها ستم کرد، نه اینها به چیزی که جدای از اینها ستم شدن. اینا به خدا ستم نکردن، به پیغمبر ستم نکردن، به دین ستم نکردن. ترکش ستم اینها به دین خورده، ولی اصل ستم اینها به خود اینها متوجه است. و ما ظلمهم الله ولكن كانوا انفسهم يظلمون. این به ما ظلمهم الله یعنی ظالم از بیرون نیست که کسی از بیرون به اینها ظلم بکنه، بلکه اینها خودشون ظالمه. این یک. مظلوم هم بیرون از اینها نیست، بلکه مظلوم هم خود اینها هستن، اینها به خودشون ظلم کردن. این دو. ترسیم این مطلب که چگونه انسان به خودش ظلم میکند نیازی به تحلیل دارد. خب از ما چهار مطلب داریم که این چهار مطلب عناصر چهارگانه میخواد، در حالی که در همه موارد ما بیش از یک چیز نداریم. ما بایع و مبیع داریم که غیر همه، در حالی که در جریان ان الله اشترى من المؤمنین بایع و مبیع یک چیزه. اونجایی که انسان مال خود را میفروشد، البته بایع و مبیع دو تاست و از بحث بیرون است، اونجا مشکلی نیست. اما اونجا که بایع و مبیع یکی است، انسان خودش را میفروشد، احتیاج به تحلیل دارد. بایع و مبیع یکی است. در ظالم و مظلوم هم که فرمود به ما ظلمهم الله ولكن كانوا انفسهم يظلمون، ظالم و مظلوم یکیه. انسان به خودش ستم کرده است، تعبیرات عرفی ما هم هست، بگیم این به ظلم به خود نفس کرده است، به خودش ستم کرده است. خب ظالم و مظلوم یکیست، در حالی که باید دوتا باشد. چون ظلم معنیش این است که این شخص ظالم از حد خود تعدی کرده است، به حد مظلوم رسیده. یه ظالمی است با محدوده خاصی، یه مظلومی است با محدوده خاصی. این شخص از حد خود تعدی کرده، به اون حقوق اون دیگری رسیده، این میشه ظلم. پس در تحلیل ظلم حتما ما یه موجودی داریم به نام ظالم، یه موجودی داریم به نام مظلوم. یا حقوق و حدودی برای ظالم هست، یا حدود و حقوقی برای مظلوم هست. اگر این ظالم از حدود و حقوق خودش تعدی بکند، به حدود و حقوق دیگری برسد، میشود ظلم. این تعبیرات در قرآن کریم کم نیست. خب پس ما هم در جهت مثبت محتاج به شناخت نفسیم، هم در جهت منفی، هم در جریان ان الله اشترى من المؤمنین انفسهم محتاج به اثبات تعددی، هم در جریان ما ضربهم الله ولكن كانوا انفسهم یظلمون محتاج به تعددی. در تحلیلی که به این تعدد منتهی می شود، این چنین گفته شد یا می توان گفت: انسان یه فطرتی دارد، به یه طبیعتی، یه عقلی دارد که نفس مرحله عالیه‌ای دارد، نفس مجرد است که نفس ناطقه است و مانند آن، و یه مرحله مادونی دارد که شهوت و غضب در اون مرحله، وهم و خیال از در اندیشه در اون مرحله و مانند آن. قرآن کریم که جریان بیع و شرا را مطرح میکنه، بایع را مشخص کرده است. وقتی بایع مشخص شد، مبیع حتما غیر از اون بایع است. بایع مرحله ایمان انسان است که بود ان الله اشترى من المؤمنین، پس اون نفس مؤمنه، یعنی نفس ناطقه، یعنی نفسی که رو فطرت مونده است، یعنی نفس عاقله، یعنی مرحله عقله. اونی که طرف قرار داده است مرحله ایمان است. و این که تسلیم چیزی نمی شود. خدا که نفس مؤمنه را، نفس عاقله را، نفس ناطقه را به میدان جنگ نمی فرستد که کشته بشود. این نفس حیوانی است، اینی که دارای شهوت و غضب است و بخشای مرحله ناظر انسانیت است که به طبیعت برمیگردد و به خورد و خراب مرتبط است، این میدان جنگ میرود و شهید میشود. جانبازی مال اینه، سربازی مال اینه، ولی اون که کشته نمیشه که. خب پس بای اون مرحله مؤمن است که همون ان الله اشترى من المؤمنین، بای اونه. مادون اون کالا، هر چه از او بگذری میشه کالا. این کالاها یا نزدیک هست یا دور، یعنی این قوای مادون کالاست، چه این که خانه و مال هم کالاست. اگر انسان عاقل باشد، عقل حقیقی، اون مرحله عالیش که بالاخره دولت مرد این دستگاه بدنه است و تصمیم گیرنده است که روی کرسی نشسته، این مرحله مادون را، یعنی بخشی که به شهوت او، غضب او، وهم و خیال او، بالاخره به خورد و خواب او که مرحله نازل تر است برمیگردد، این را به جا مصرف میکند، این را میدهد به ذات اقدس اله، بعد میگه هر جایی که شما بگید تصمیم بگیرید من عمل میکنم. اینا میفهمد که در راه جهاد صرف بکنه یا در راه فرهنگی صرف بکنه یا صرف بکنه. رهبری این بخش مادون را اون مرحله عالیه به عهده میگیرد، اون میشود بایه. مرحله مادون می شود موی و در جبهه این مرحله مادون فدا می شود، نه مرحله مافوق. اون نفس مطمئنه که کشته نمی شود، اون نفس مؤمنه که کشته نمی شود، اون مرحله که نفس ناطق و عاقل است او که کشته نمی شود، او همچنان حی است. خب پس بایه جدای از مبی و مبی هم جدای از بایه قابل تصور است. در جریان ظلم که فرمود به ما ظلم هم الله ولیکن کان و انفس هم یظلمون و مانند آن، این مرحله تصمیم گیری دیگه نفس مطمئنه نیست، نفس مؤمنه نیست، این اندیشه دارد، منتها این اندیشهش به این دانشش به اسارت در آمده در اون جبهه جهاد درونی، حالا که یا جهاد اوسد است یا جهاد اکبر، این به اسارت نفس اماره و مانند اون در آمده است. حالا اسیرانه کار میکند نه امیرانه. مؤمن که امیرانه کار میکند، عاقلانه کار میکند، با خدا معامله میکند، ان الله اشترى من المؤمنين انفسهم و اموالهم بان لهم جنة. غیر مؤمن که کم من عقل اسیر تحت هوا امیر بیان نورانی از تعالی سلام الله علیه است، این اسیرانه دادستد میکند. اسیر هر چه دارد باید به بازار حراج تاراجش کند، یا بالاخره دیگری تاراج میکند یا این حراج میزند دیگه، و هر بازاری هم که او گفتن که باید اونجا حراج کنی اونجا به حراج میبره. خب این رو باید به حراج بزنه. تمام دارایی خود را این اسیر به حراج میدهد، یعنی هوشش را، استعدادش را، درسای چندین سالش را، توانهایش را، نقشه هاش را، همش رو به حراج میده. خب از این به بعد کم من عقل اسیر تحت هوا امیر، این سرمایه ها را به حراج میده. این سرمایه ها را به حراج میده یعنی چی؟ یعنی اینا رو نابود میکنن. نخیر، اینا رو نابود نمیکنن، بلکه اینها را به دیگری میدهد که دیگری اینها را بشوراند علیه خود او. آدمی که معتاد میشود یعنی چی؟ یعنی این دستگاه بدن خود را داده به سم، تا سم این دستگاه گوارش را هر جوری میخواهد بسازد. او هم طرزی ای رو ساخت که دیگر توان را از این آقا میگیره، هیچ آسایشی نداره، نمیتونه بخوابه، نمیتونه بیدار باشه، از دست خودش رنج میبره نه از دست بیگانه، چون این امانت الهی را به حراج گذاشته. ذات اقدس اله اینا رو به عنوان امانت داده، همطور که در مسائل مالی فرمود که این مال ها مال شماست، کسب کردید، للرجال نصیب و مکتسب و للنساء نصیب و مکتسب، انسان مالک مال هست، اما وقتی که روابط فردی یا روابط جمعی یا روابط دولت و ملت مطرح هست، انسان مالک مال است که کسب کرده، ولی نسبت به ذات اقدس اله که مالک نیست، که اگر خدایا تصمیمی گرفته امری کرده، این شخص بگوید که نه من این وجوه شرعی رو نمیدم، این زکات رو نمیدم، این کفارات رو نمیدم، برای که مال خود منه. در این بخش هم فرمود و آتوه من مال الله الذی آتاکم، دیگه من مال الله هم. نسبت به خدا که انسان مالک نیست، نسبت به دیگران عبارت مالک. جریان نفس هم همینطوره، اینطور نیست که انسان بگوید من اختیار خودم را دارم، آزادم حتی در برابر خدا. انسان میتواند نسبت به دیگران بگوید من اختیار خودم را دارم و آزادم و حقم با او، برای اینکه ذات اقدس اله این نعمت را به او عطا کرده است. اما در برابر ذات اقدس اله چه نمیتواند بگوید من اختیار خودم دارم، مختارم به تو چه؟ خب پس تمام این زیر مجموعی که در اختیار انسان است، این میشه امانت الهی. وقتی ما در این امانت الهی بیجا تصرف بکنیم میشه ظلم. پس ما از اون جهت که یک اندیشه داریم، یه هوشی داریم، باید در جبهه جهاد ما دون را تحت سلطه خود قرار بدیم. اگر در جهاد درونی شکست بخوریم، تمام تصمیم گیری های ما اسیرانه است و نه امیرانه و نابینانه است. کورکنانه تصمیم میگیریم. یه آدم کور گاهی میزند اساس منزل خودشو میشکند، فرش منزل خودشو میسوزند. کسی به این کور آسیب نرسونده، خانه رو ویران نکرده، خودش ویران کرده و منشأش هم کوریه، کوریش هم به تقصیر خودشه. خب اگر کسی اسیرانه تصمیم گرفت نسبت به اون نعمتهایی که ذات اقدس اله به او داده است که در حقیقت امانت خداست نه ملک تلق او، این میشه بعد ظلم. پس اون مرحله بالا میشه ظالم، این مرحله پایین میشه مظلوم. گایم نه، تعدی از پایین به بالاست. این شهوت و غضب در جهاد درونی چون فاتح شدن و عقل را به اسارت گرفتن، تمام این درس هایی که این شخص در این مدت خونده باید در اختیار شهوت باشه. لذا به این نیروی عالمه میگوید، عالم میگوید که من فرور مطلب را میخوام، توی نقشه بکش که من به او برسم. یا قوه غضب به این نیروی علمی او دستور میدهد که من فرور مطلب را میخوام، توی کار بکن که فرور ملت مسئله خاکستر در بیاد. و تمام دستگاه فرهنگی و علمی او بسیج میشه برای ساختن یه بمب. بمب را که قوه غضبیه نمیسازه، که بمب را علم میسازه. منتها علمی که اسیر است باید طرزی اداره بشود که غضب میخواهد یا شهوت میخواهد. این کم من عقل اسیر تحت هوا امیر. گاهی ظلم از بالاست، گاهی ظلم از پایینه. در جهاد درونی اگر کسی شکست بخورد، ظلم از درونه، یعنی شهوت و غضب بر علم و عقل مسلط میشوند، عقل را به اسارت میگیرند، علم را به اسارت میگیرند. به علم و به عقل و به اندیشه و محصول تحصیلات 30 ساله میگویند که من این رو میخوام، تو باید این رو برات فراهم کنی. لذا او تمام کارها و کادرهای علمیش صرف میکند تا شهوت این رو تأمین کند یا غضب این رو تأمین کند. یه بیان نورانی از امیرالمومنین سلام الله علیه دارد که همیشه دولت‌ها منشأ حراس بودن که مردم از دولت میترسیدن، از والی میترسیدن، از حاکم میترسیدن. من از همون روز اول از ملت میترسم. لقد اصبحت الامم تخاف ظلم رعاتها و اصبحت و اخاف من ظلم رعیتی. فرق من با سایر حاکمان اینه که مردم از حاکمانشون میترسن، من از مردم میترسم. چون من که اهل ظلم نیستم که. این یه فرق جهانیست بین من و سایر حاکمان. لقد اصبحت الامم تخاف ظلم رعاتها و اصبحت و اخاف ظلم رعیتی. من که یقینا به مردم ستم نمی کنم، این مردم هم که من ستم می کنم. فرق حکومت من با دیگران اینه که بالاخره یا حاکمان دیگر ظالمند یا مردم از ظلم او حراسی دارم، بلکه احتمال ظلم میده. من مسلماً ظلم نمی کنم ولی از ظلم امت رعیتم اندیشناکم. عقلی که در جهاد اکبر در درون به اسارت شهوت یا غضب در میاد همینه، با سؤال حاکمان این فرق داره که رعیت او و جنود او بر او میتازند. این بیان نورانی از وجود مبارک امام صادق در روایت معتبر سماعات ابن مهران که در اصول کافی آمده، مرحوم صدر متعلهی میفرماد به اینکه اینا یه علمی نیست که ما تو فلسفه بتوانیم بفهمیم یا متکلم بتوانه بفهمد، این فقط از مشکات ولایت و امامت است ولا غیر. عقل چند سپاه داره، جهل چند سپاه داره، چجوری اینا رشد میکنن؟ عقل یه کلیات رو فهمد فهمه فهمود، همونطور که جریان عذاب قبر، کیفیت از قبر، ما رو اقربای قبر، رقم و عدد قبر، اینا یه چیزی نیست که فلسفه بفهمه یا کلام بفهمه، اینا رو باید پیغمبر صلی الله علیه و سلم بگویه. جنود عقل و جهل هم همینطوره. در شرح اصول کافی، شرح همین حدیث سماعات المحرام که وجود مبارک امام صادق سلام الله علیه فرمود عقل دارای 75 سپاه است، جهل دارای 75 سرباز است، جنود عقل این است، جنود جهل این است. در شرح این حدیث ایشون فرمود به این که خیلی از چیزاست که کار عقل بشر نیست، اینا را که برهان نمیتواند اثبات کند، نمیتواند نفی کند، اینا کار وحیه. بالاخره این گونه از جریان ها که جنود عقل چیه، جنود جهل چیه، اینا چی رو با هم میجنگن، اینا رو تفسیرش رو باید وحی بگوید بفرموده است. خب گاهی انسان در این میدان شکست میخورد، وقتی شکست خورد کار جنگ درون اسیرگیری است، نه کشتن و سوزوندن. اون که در جبهه حق فاتح و پیروز می شود، شهوتش را به اسارت می گیرد، غضبش را به اسارت می گیرد، این چیزی که شهوت را تعطیل کند، به طراق رهبانیت برود، یا غضب را تعطیل کند، که اینا را تعدیل می کند که کار خوبی است، نه تعطیل بکند که کار بدی. این چیزی که ان نکاح و سنتی را رها کند، از خوردن و نوشیدن را کند، صوم وصال بگیرد، یا اون ریاضت های زیانبار را تحمل کند. فبودن امسال چیز خوبیه، اما ریاضت زیانبار حرامه. کم خوری که ضرر داشته باشه، کم خوابیدن که ضرر داشته باشه، فشارهایی که ضرر داشته باشه، گفتن حرام. خب پس اینا تعدیل میکنن نه تعطیل. در طرف مثبت اینه، اما در طرف منفی اگه کسی در جبهه جهاد اکبر شکست خورد، شهوت پیروز شد، غضب پیروز شد، او که علم را نمیکشد، که او علم را اسیر میگیره، چون کار میخواد از او. تمام این نقشه های مشموم، فیلم های بدآموز، عکس های مستهجن، اینا رو عالمان اسیر شده درست کردن دیگه. خب اگر شهوت به علم دستور بدهد که من این چنین میطلبم، تمام اون نقشه ها در خدمت شهوت یا غضب پیاده میشود. پس علم به اسارت میرود نه به غارت که کشته بشود. کار جبهه درونم همینه، هیچ کدام دیگری رو نمیخوان از کادر بیارن بکشن، میخوان دیگری رو اسیر بکنن. اون یکی که در جهاد اکبر پیروز شد میگفت عشق دیوانه است، ما دیوانه دیوانه ایم، نفس اماره است، ما اماره اماره. اگر نفس اماره به سوئه به لطف الهی ما به جای رسیدیم که او رو در تحت اسارت خودمون در آوردیم. حاضهی نفسی عروض و حامد تقلیم. اما اونی که گرفتار شد کم من عقل اسیر تحت هوان امیر است. پس در همه این موارد چهارگانه یاد شده تعدد محفوظه. اون دو بخشی که مربوط به مثبت است، این دو بخشی که مربوط منفی است، ما یک بایع داریم و یک مبیع، یک ظالم داریم و یک مظلوم. این چیزی نیست که در دستگاه ما یک نفر باشد که خودش بفروشد. اونی که باید که سالم میمونه تا آخر، او که کشته نمیشه. لذا قید را حفظ فرمود، فرمود ان الله اشترى من المؤمنین. پس اون نفس مؤمنه، نفس عاقله، نفس ناطقه، اون میشه بایه. اونی که میدان جبهه میره و کشته میشه و منتقل میشه، اون میشه مبی. در قسمت منفی هم همینطور است. ان الله اشترى من المؤمنین انفسهم و اموالهم و ان لهم الجنه. و اون مردان الهی همونطوری که مال را از خود جدا می دانن، این مراحل مادون را از خود جدا می دانن. و ان لهم الجنه، این رب در بحث دیروز ملاحظه فرموده که این یقاتلونه و یقترونه و یقترونه، اینها جمله خبریه است، می تواند مفید انشاء باشد. اون بخشایی که مربوط به یقاترونه و یقترونه و امثال ذالک است، دلالت بر استمرار دارد. یعنی تا زنده این کارشون همینه، اینطور نیست که به صورت فعل ماضی تعبیر کرده باشد. فرمود یه بار اینا می جنگن. تا انسان زنده است دشمن دارد، اسلام دشمن دارد، و تا دشمن هست این مقاتله و مبارزه این باید مستمر باشد. این استمرارش از این فعل مضارع استفاده می شود. بسیار خوب، در اونجا وجود بارکی هست. ما استاد فرمود به این که این بدنتون، یعنی این مرحله نازلتون به اندازه بهش میارزد، که روایتش دیروز خونده شد، ان الابدانکم ثمنا رهیل جنه الا فلا تبیعوها الا به. یه روایت است که مرحوم میرداماد در شرح این بخش از اصول کافی در تعلیق فرمود، وقتی حضرت فرمود بدن به اندازه بهشت میارزد، روح چقدر میارزد؟ روح لابد به اندازه جنت اللقا میارزد. اومد این بدن، یعنی همه این دستگاه و جواره ظاهری با اون بحدوده حسش و مرحله نازلی که به شهوت و غضب برمیگردد، این یک کالاست. شما میبینید اکثری برای دادن این کالا مضایقه دارن دیگه، یا برای اینا حل نشده است که انسانی نفس ناطقی مجردی دارد و ابدیت را طی میکند، یا حل شد اما این سختی چند روزه رو تحمل نمی کند. بالاخره اونی که میفروشد تصمیم میگیرد نفس مؤمنه است، نه مرحله نازله. و اون که در میدان جنگ کشته نمی شود، او زنده است، لذا به او خطاب می کند که فستبش رو به اکمون لزیم بایدون به، در باره او می گوید که احیان اندرب بهم یرزقون. الان همینی که روی مین رفته بدنش تکه تکه شده، نسبت به همه این می گوید به این که لا تحسبن لزیم قتلوا فی سبیل الله امواتا بل احیان اندرب بهم یرزقون. فبود همینا زنده، همینانی که دادن، یعنی همین بایعه ها، همینانی که فروختن زنده هست. بایعه اونی که فروخت زنده است و لذت هم میبرد و به اجر خودش هم رسیده است. پس درمشه بایعه چیز است، مبیع چیز. منتها اینا مرحله نازله اون مرحله بایعه هست، جدای از هم تفکیک پذیر نظیر زید و عمرو که از هم خبر نداشته باشن نیست. خب فرمود به این فوز عظیب است. اوصافی که برای اینها ذکر میکنند، گرچه برخی ها گفتن به این که در بحث قبلی که بود المؤمنون و المؤمنات بعضی هم اولیاء و بعضین، این اتائبون رو خواستن به اون مؤمنون و مؤمنات برگردانند، ولی خب اینجا می توان گفت این مؤمنانی که در حقیقت طرف داد و ستد با خدای سبحانن، اینا یه همچه خصوصیاتی را دارن که هم اینایی که با خدا معامله می کنن کسانی هن که دارای این اوصاف نهگانن، اینا تائمن که اشاره شد اینا مذکر و مؤنث در اینها یکسان است، به اینها صفت مشبه است، نه اسم فاعل. این چه نیست که حالا زنها رو شامل نشود. التائبون العابدون الحامدون السائحون الراکعون الساجدون، اینها وظایف فردیشون در مسائل شخصیشون، در مسائلی که بین اونها و بین خدای سبحانه است، اهل توبن، عبادتن، حمد و ثناین، سیح و سفر در ارزن، اهل رکوع و سجودن. در بار سائحون اگر عنوان جهاد وارد شده است یا عنوان روز وارد شده است، یا برخی از مفسران نفر بسیجی و نفر فرهنگی، نفر نظامی و نفر فرهنگی هر دو را ذکر کردن، اینا به عنوان بیان مصداق است. در جریان نفس که فرمود لولا نفر من کل فرقت من هم طائفت اولی تفقه و فدین، این نفر بکوش کردن یه سیه فل عرض است، یه سفر است. اون نفر نظامی هم که اضاقی رکمون فروبی سبیل الله استاغلتم یا فرق رسوبات نبیل فرو جمعی ها، اون نفر هم یه سیه فل عرض، سفر فل عرض است. همه اونها مستاق هست، نه این که حالا این سایهون مخصوص به اونها باشد. سایه ای کسی اهل سیر باشد و اهل رفت آمده به مراکز مذهب باشد مشمول همین سایهون است. کسی که تردد دارد به مراکز مذهبی، کسی که تردد دارد به مساجد، اون هم از مصادیق سائحون فل عرض، سائحون است. سائحون فل عرض که نفرمود، فرمود سائح دیگه. خب وقتی توبه و عبادت و همتو سیح و رکوع و سجود که وظایف فردی بود مشخص فرمود، به وظایف اجتماعی و جمعی میپردازد که الامرون بالمعروف و الناهون عن المنکر. بالاخره انسان یه وظیفه دارد نسبت به جامعه، یه وظیفه دارد بین خود و خدای خود. همه این وظایف در این آیه مطرح شده است. بین خود و خدای خود اهل توبه و عبادت و حمد و سفر رفت آمد مراکز مذهب و رکوع و سجود است. نسبت به وظایف اجتماعی هم آمر معروف و نهی از منکر است. معروف را میشناسد و عمل میکند به دلیل جمله‌ای سابق و دیگران را وادار میکند. منکر را میشناسد و از اونها میپرهیزد، دیگران را هم وادار پرهیز میکند. در جریان و ناهون همونطور که در بحث دیروز اشاره شد، ادعی بر این باورن که این واو و ناهون واو ثمانیه است، یعنی روی رقم 8 و عدد 8 چیز اصطلاح ادبیات عرب این است که واو اضافه می شود. میگن 7 یه عدد کامل است، بالاخره یک را دارد که جزء عدد نیست ولی سرفصل اعداد است که این هفتمینه، دو اولین زوج است، سه اولین فرد است، چهار اولین زوج و زوج است، شش اولین زوج و فرد است. دیگه شش زوج و زوج نیست مثل دو، شش زوج و فرد. حالا زوج و زوج و فرد رو ندارد البته، پس اولین زوج دارد، اولین فرد دارد، اولین زوج و زوج دارد، اولین زوج و فرد دارد. خیال کردن این یه عدد کاملی است. واحد را هم که دارد، برای اینکه با اینکه عدد نیست سرفصل عدد. لذا رو این خصوصیت میگن وقتی 7 تمام شد نوبت به 8 رسید، مثل اینکه استیناف است، تازه میخواد رقم شروع بشود. از این جد روی 8 واو ذکر میکنن. حالا وقتی به رقم 8 رسید واو ذکر میکنن یا نه عنوان ثمانیه رسید را ذکر میکنن؟ در قرآن کریم این تعبیرات هست. در سوره مبارکه کهف وقتی رقم این اصحاب کهف شمرده می شود به این صورت یاد شده است. آیه 22 سوره کهف این است: یقولون ثلاثتون رابعهم کلبهم و یقولون خمستون سادسهم کلبهم رجم بالغیب و یقولون سبعتون و ثامنهم کلبهم. نسبت به ثامن اینجا واو، که این که درهای جهنم میگوین هفت است، درهای بهشت هشت است، نوبت به درهای جهنم که رسید میگن فتحت ابوابها بدون واو میگن، و این نوبت به درهای بهشت که رسید میگن فتحت ابوابها. این یکی از اون وجوست که در سوره مبارکه زمر آیه 73 به این صورت بیان شده است. آیه 71 اینه، سوره زمر آیه 71 اینه: وسیق الذین کفروا الی جهنم زمرا حتی اذا جاؤوها فتحت ابوابها. دیگه واو نداره، چون درهای جهنم میگن هفت است. اما در آیه 73 سوره مبارکه زمر این است: وسیق الذین تقوا ربهم الی الجنه زمرا حتی اذا جاؤوها و فتحت ابوابها. البته این یه اونس ادبی است، برهان عقلی و مانند اون نیست، چون که در سوره مبارکه مجادله که رقم ها رو میشمرن ولی به هفت و هشت نرسیده هیچ جواب ذکر نمی کنن. نظیر آیه هفت سوره مجادله این است که: ما یکون من نجوا ثلاثه الا هو رابعهم ولا خمسه الا هو سادسهم. دیگه سخن از واو نیست. ولی در سوره مبارکه تحریم وقتی اوصاف زنان با ایمان را ذکر میکنند به اون هشتمین وصف که میرسد واو ذکر میکنند. در آیه 6 سوره مبارکه تحریم این است که 5 سوره تحریم این است که فرمود: عسى سوره تحریم آیه 5: عسى ربه ان طلقکنه ان یبدله ازواجا خیرا منکنه مسلمات مؤمنات قانتات 3 تائبات عابدات سائحات 6 سیبات 7 و ابکارا. این به هشتمی که رسید واو ذکر کرده. حالا ممکنه جهات ادبی دیگه هم داشته باشد ولی معروف این است. در این آیه هم وقتی که به هشتمین وصف رسید فرمود: و ناهون علیل منکر، وگرنه اگر بخش پایانی ملحوظ بود اون بر حافظون لحدود الله بخش پایانیه. نه یه استنباط از ممکن نکته دیگه هم داشته باشه. اونجا هم راک و ساجد هم همینطور دیگه، ار راک اون از ساجد. خب بعد از اینکه اوصاف فرعی را فرمود، فردی را فرمود و اوصاف جمعی را فرمود، جمع بندی می کنند فهمان والحافظون لحدود الله. سه مسئله را انسان باید خوب رعایت کند: یکی وظایف شخصی خودش، یکی وظایف جمعی است که دیگری را هدایت کند. یه وقتی حالا اگر چه در باره فردی چه در باره شخصی معیار شخصش نباشه یا جامعه نباشه، در هر دو قسمت معیار حدود الهی باشه. گاهی بعض بحث هاست که به شخص یا فرد بر نمی کرده، به علم بر می کرده، به کسی نقد علمی کرده، کاری به شخص هم نداره، اشتباه هم کرده، تعمد نیست تا انسان به عنوان نهی از منکر او رو هدایت کنه. این گرفتاری مقالطه شده، انسان موظف است به عنوان حفظ حدود الهی شبه را پاسخ بده. او مشکلی ندارد و اگر برای او حل بشه شاید به راه بیاد، ولی فعلا اشتباه میکنه. این از طریق نهی از منکر نیست، کار عمیق علمی است، معذورم هست چون مطلب نظری ضروری که نیست، یه مطلب عمیق علمی پیچیده است که ممکن است در آینده آثار سو داشته باشد، چون بسیار از نظریه ها کم کم ضروری میشن دیگه. خیلی از مسائل بود که در صدر اسلام نظری بود، الان دیگه روشن شد بعد گذشت چند سال. انسانی که با خدای خود داد و ستد دارد، هم در وظایف فردی اون اوصاف چندگانه رو عمل میکند، هم در وظایف جمعی و هم در هر دو محدوده حافظ حدود الهی است و هم دین خدا، احکام خدا، حکم خدا، معارف خدا، اندیشه های مذهبی را هم حفظ میکنه. والحمدلله رب العالمین. بقیه انشاءالله برای سال بعد بخواست خدا. الحمدلله رب العالمین.